أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياف المضطر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدي بساحة مقدسة حضرت صاحب از زمان روحی و ارواح العالمین فدا، صلواتی نهد بفرد. اللهم صل على محمد و آل محمد. دو سه تا سؤال و نکته ای قبل از شروع بحث عرض کنم. یکی سؤال فرمودن که بعضی از نویسنده ها در مقدمات بحث اعجاز علمی مطلبی را گفتن که قرآن کتاب علوم و دانش تجربی یا سایر یک کتاب علمی نیست، کتاب هدایته، منتها خداوند از باب هدایتش بعضی از آیات معجزات علمی را هم در اون گنجونده که مردم مسلمان پی به عظمت خالق ببرن و مثلا مستحکم بشن، ایمانشون قوت پیدا کنه و غیر مسلمان ها هم مثلا هدایت بشن به سمت اینکه خالق جهان خداوند گوینده این کلام مقدس. این مطلب البته مطلب صحیحیه، الا اینکه آنچه ما عرض کردیم یه دو سه تا نکته علاوه بر این محور داشت که تو همون بحث هدف از بیان مغیبات علمی یا آیات علم تجربی یا سایر آیات مربوط به علوم تجربی طبیعی یا انسانی، اونایی که رابطه مستقیم اولیه با یک دستور العمل اخلاقی اعتقادی یا رفتاری نداره، اینا هدفش چیه؟ که اونها رو گفتیم دیگه، اهدافش رو برنمیگردیم. ایشون هم یکی از اون اهداف رو بیان فرمودن که ما هم فکر کنم اشاره به این مطلب کرده باشیم، ولی به اعتقاد ما چندین یک تیر است و چندین نشان، نه فقط همین یک مطلب. این هم هست. ضمن این که حالا به اضافه اون چیزایی که عرض کردیم، خود فهم و اعتقاد به نظام هستی، گرچه نظام هستی مادی باشه، خودش در بخشی از اعتقادات که حالا ما بهش معتقد هستیم و متعلق ایمان قرار میگیره. ما چی میگیم؟ میگیم عقاید یا اون اصول عقاید، اونایی که ما متعلق ایمان قرار میگیره. بعد میگیم خب این آنچه متعلق ایمان قرار میگیره که ایمان بهش باید داشت، مبدأ است و معاد است و انبیا و اوصیا، امامت و نبوت و امثال. که اینا البته ما تو مقدمه خداوند در این عقل و عشق توضیحاتی دادیم راجبش. الا اینکه مثلا اون پایه های فکری که مسئله رفتاری نیست، چون متعلق ایمان، ایمان به ضروریات دین هم باید داشت، گرچه ضروریات دین حیثیتش و جنسش جنس رفتاریه. وجوب نماز یک حکم فقهیه. این سلامت خدا بفهم. اما با اینکه حکم فقهیه، ایمان بهش واجبه و اگر کسی به این ضروری مؤمن نباشه و ایمان بهش نداشته باشه، متعلق ایمان نباشه، این معنا اون فرد از ساحت دیانت خارج میشه، چون انکار ضروری منجر به انکار نبوته. یعنی قطعا این از اون چیزهایی که نبی بهش سفارش کرده و نبوت برش پافشاری کرده، در این حال میگه نه من اینو قبول ندارم. در حقیقت انکار ضروریات انکار به جز اون نبوه است، و همین خاطره که سر از کفر در میاره. پس صرف متعلق ایمان بود، متعلق ایمان بودن چه چیزی رو جزء عقاید نمی کنه. باید علاوه بر این از سنخ باورها باشه. باور یعنی امور فکری، پایه های حرکت، که اون تو اون کتاب خداوند در آیه نقلش توضیح دادم این بنا رو، که جزء پایه های دیانت باشه. پایه های دیانت هم میشه اصول فکری دیانت، که هر حرکتی در داخله دیانت بر اساس این ارکان شکل میگیره، ارکان فکری دین، که حالا تعدادش چند تاست دیگه، اون بحث دیگه است. خب این یک نکته. نکته دوم، در بحث ارکان فکری متعلق ایمان یه تسامحی شاید صورت گرفته شده باشه، و اون تسامح شاید به این کیفیت باشه که ایمان یک چیزه، یک مرحله‌ای، یه امر واحد و غیر مشکک. در مقابل مشکک چیه؟ مفاهیم مشکک داریم و چیه؟ متعاطی. یعنی یک مطلبیه که مراتب نداره. اگر مراتب نداشته باشه، خب آنچه انسان رو مؤمن میکنه و از کفر خارج میکنه، یه مثلا یک مرتبه علمیه. این مشکک و اون متعاطی برای دوستان توضیح بخوام بدم اینجوری میشه. مثلا شما میگین فلان فرد عالمه، فیزیکدانه، دانای به علم فیزیکه، فیلسوفه. یه وقتی میگیم فلان فرد، مثلا فرد فرض بفهمید که ثروتمنده، یک وقتی هستش مثلا میگیم فلان فرد دیپلمه است، دکتره، لیسانسه. اون مفاهیم کارمنده. مفاهیم اولی که گفتم مراتب داره، یک مرتبه ای نیست. یعنی وقتی که آدم یک مطلبی را دانست، دانایی تمام نمیشه. علم یک مفهوم دارای درجات. میگین فیزیکدان، یه کسی هم که کلاس اول دبیرستان فیزیک میخونه فیزیک دانسته، دانش فیزیک به دست آورد. کسی هم که دکترای فیزیک میگیره همینطور، کسی هم که نظریه پردازه همینطور. پس یک امر ذو مراتبه، علم و جهل، چه میدونم نور و ظلمت. نور دارای مراتبه، علم دارای مراتبه، قدرت دارای مراتبه، ثروت دارای مراتبه. اینا به این مفاهیم میگن مفاهیم مشکک. یعنی اینقدر بین مصادیقش تفاوت هست، انسان شک میکنه اینا یک مفهومه. در مقابل این مثل اون دیپلم که مثال گفتم، لیسانس دیگه مراتب نداره، یک مقطع خاص. ایمان جز مفاهیم مشککه، یعنی مراتب متفاوت دارد. این یک. هر مرتبه ای هم که حاصل میشه با مرتبه قبلیش متفاوته، اگر نه مشکک نبود دیگه. مراتبش میشه مصادیق ایمان. مرتبه ای از ایمان که ایمان امیرالمومنین باشه در یک مرتبه است، ایمان مثلا سلمان و ابوذر و دیگران و حضرت ابراهیم و اینها در یک مرتبه دیگه. پس این دوتا مطلب. و آنچه ایمان را قوام میده علمه. توجه فهمیدین؟ یعنی یک کسی که همینطور بهش گفتن که این چرخ نخریسی رو میبینی، دستتو برداری و ایستاد، خب این گردش ماه و ستارگان و نظام و اینها باید یک گرداننده‌ای داشته باشه. بعد میگه بله. یه وقتی هم که دستشو برداره اینا وای میستن، میشه معاد. همه این عالم مثلا اون که حرکات باشه متوقف میشه. این یک مرتبه دانست و این داناییش هم در همون حد بود، ایمانش هم در همون سطح شد. درست شد؟ اگر که حالا این دانا، بعد رسول اکرم تایید کردن که این خوبه، متدین این آدم، ولی ایمان که فقط همیه مرحله نیستش که. بسیار مراتب داره، به مراتب علم. علمه مثلا تعریف ایمان اینه دیگه، باوره، صادق، موجه. سه تا جزء داره ایمان، از سنخ باورهاست نه صرف علم. فرق علم و باور اینه که باور علم پذیرفته شده توسط قلبه. توجه فهمید؟ یعنی دخالت قلب داره. لما یدخل الایمان فی قلوبکم. وگرنه فرعون میدانست، علم داشت، ذهنن پذیرفته بود، قلبن زیر بار نمی رفت. گره دومی که به جانش باید می خورد بین اون فضای علمی و جانش برقرار نکرده بود به هر صورت. پس اولا باور، علم پذیرفته شده، علم به قلب رسیده. بعدم این صحیح باشه، صادق باشه، مطابق واقع باشه، موجه هم باشه، یعنی انسان بتونه براش دلیل بیاره. لازم نیست یک کتاب راجع به توحید بنویسه، ولی اگه گفتن نه این چیزایی که میگی پرت و پلاس، بتونه برای مخاطبش به زبان خودش یک دلیلی ارائه بده. یعنی فرق تقلید و تحقیق تو همینه. میگن عقاید باید محققانه باشه، یعنی باید بتونه به زبان خودش توضیح بده. اگه نمیتونه توضیح بده، نه مقلد بوده. اونم در سطح اولیه که اگر کسی اون توضیح را شنید بگه آره این حرف زور، حرف بی دلیل، زورگویی نداره، منطقیه حرفش. خب پس علم مطابق و واقعی که پذیرفته شده و انسان میتونه براش یک سندی ارائه کنه. اگه اینجور شد، رکن ایمان علمه. هرچه علم گسترده تر، مرتبه ایمان بیشتر. حالا تا یه مراتبیش علم حصولیه، که فرد هرچه علم حصولی گسترده تری پیدا کنه، خب طبیعتا اون ایمانش هم تقویت میشه دیگه. پس ایمان دارای مراتبه. اگه هم کسی میخواد به مراتب بالاتر از ایمان برسه و بدون کسب علم، این مثل کسیه که میخواد پرواز کنه بدون هیچ ابزاری. خب ممکن نیستش، با پا نمیشه پرواز کرد. عجب فهمید. اینکه اینقدر رو کسب علم تاکید شده، خدا که نمیخواد انسان ها سیدی های مثلا پر از کتاب بشن. چه ارزشی داره ضبط صوت دو پا؟ چون این علم نقش در ایمانش داره. اون چیزی که در انسان مهمه ایمانه. علم را اگر پذیرفت، به قلبش راه داد و مطابقش حرکت کرد، اون ایمان ایجاد میکنه دیگه. به همین خاطر که علم هر چه باشه محترمه، ولو فیزیک و شیمی. تعجبه بودی؟ چون فیزیک و شیمی مرتبه از مراتب خلق خداست. همونطور که خداوند ملکوتی را خلق کرده، ملکی را هم خلق کرده دیگه. همونطور که اونا آیت خدا، اینا هم آیت خدا. البته مرتبه آیتیت موجودات مختلف متفاوته، ولی در اصل آیت بودن همه مشترکن. بنابراین اگر کسی واقعا با توجه به آیات کونی و طبیعی توجه کرد و با دقت نظر رد پای خالقیت رو درش پیدا کرد، این مرتبه از مراتب ایمانش گسترش پیدا میکنه. گرچه متعلق ایمانی که انسان رو از کفر خارج میکنه نیست، اما متعلق مراتب ایمان میتونه باشه. ولی اگر کسی کسب علمی کرد برای آیت شناسی و باید ایمانش بالاتر بره، اصلا نمیشه. من ازداد علمن، نفهمیدم چه علمی، فیزیک، شیمی، طب، نجوم، هرچی. ولم یزدد هدن، و هدایتش بیشتر نشد، یعنی ایمانش بیشتر نشد. مزداد من الله الا بعدن، از خداوند جز دوری نصیب و بهره‌ای نداشت. چیزی زیاد نکرد جز دوری و بعد. این را باید آدم مراقبت کنه. توجه فهمیدین؟ یعنی وقتی که انسان وارد دانشکده پزشکی شد تا زمانی که خارج شد، باید ایمانش تغییر کنه، وگرنه بعد از خدا پیدا کرد. همینطور تو رشته شیمی و فیزیک و امثال، اگه هیچ حالش تغییر نمیکنه، طبق نص این روایت داره از خدا هر ترم دورتر میشه. خب پس ازدیاد علم باید ازدیاد هدایت و ایمان بیاره، وگرنه توبیخ نمیشد که اینجا. علم هم هر علمی میخواد باشه، پس دیگه اون هدایت، اون ایمان، ایمان اولیه نیست. این مراتب ایمانه. الان همین تعداد که اینجا نشستیم و همه چیز کسایی که گوش میدن، ایمان همون همه در سطح های متفاوت. دو نفر نیستن یک سطح ایمان داشته باشه. روز قبطه خوردن ها به همین خاطر اینه، این کناریش بود، با هم شوخی میکردن. این در یه سطحیه که این آرزوش هم نمیتونه تو سرش داشته باشه. ایمان ها متفاوت. علمی که اضافه بشه باید ایمان اضافه کنه، و اینکه خداوند از چهار گوشه این نظام کیانی مادی این تعداد نکات رو فرموده، نشون میده که این تعداد نکات از اون نکات حساسه که در مزید ایمان اثر ویژه داره، خود دانستنش. اینکه خیر و خلقت آسمان توجه میده، شما به آسمان نگاه کنین، بعدم تأکید کرده بیاین به آسمان نگاه کنین، توجه فهمیدین؟ شبها بیاین آسمان ها رو ببینین، ستارگان رو نگاه کنین، بعد این آیات رو بخونید که ربنا مثلا ما خلقت هذا باطلا، خلق سماوات و الارض و اختلاف الليل و النهار، آیات بزرگن از عظمت خدا. برای ما که کوریم، که ملکوت رو درک نمی کنیم، اینا خودش میتونه، ما که ملکوت درک نمی کنیم بکنه، یا حداقل نظام عظمت ملک رو ببین تا عظمت خدا برای شما جلوه‌گر بشه. چجوری از این بهتر برای ازدیاد ایمان؟ توجه فهمیدین؟ اینا هم میتونه در جزء عقاید قرار بگیره. به چه کیفیت؟ وقتی که این علم را به دست آورد، بعد به حکمت و قدرت و عظمت و علم و قدرت خالقش پی ببره، یعنی بگه این آیت است. بیشترین استفاده را از زمین کی میکنه؟ موحد. ان فی خلق یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب الذی، خدا رو داره با زمین معرفی میکنه، داره خدا رو میگه خدایی که شما و قبلی‌ها رو خلق کرد را عبودیت کنید. کدام خدا؟ آن که، دو نقطه، الذی جعل لکم الارض فراشا. آفرین به کسی که از زمین به خدا رسید، نه اینکه مثل کرم تو زمین لولید. دو متر زمین که داشت و کرد 2000 متر، 20000 متر، 20 هکتار، 20000 هکتار. اینکه از زمین بهره نه، از 20000 هکتار چقدر شما بهره میبرید؟ هیچ. به اندازه یه لقمه ای که میخورین و سلام دیگه. 5 متر زمین زراعی آدم رو جواب میده، 10 متر، 50 متر، بیشتر میخواد؟ تو 50 متر چقدر محصول میده؟ 50 متر، 100 متر شما بکن، بیش از اون کار قدر آدم بازم با زمین زراعی ها. خدا انشالله چفا بده حضرت آیت الله حسنزاده رو. یه وقتی تو این جمعی از روستاییات این روستا سر یه قطعه زمینی با هم دعوا داشتن، دو خانواده ای، شاید زمین بزرگی بود، و بعد هم گفتن مال ماست، هم گفتن آمدن خدمتشون تا ایامی بود که همون آمول تشریف داشتن، گفتن که بریم از آمدن گفتن شما بیاین قضاوت کنیم. ایشون فرمودن بریم سر زمین ببینیم خود زمین میگه مالکیم. بعد آمدن سر زمین گوششون رو گذاشتن رو زمین. بعد فرمودن که این زمین میگه نه مال شما نه مال شما، هم شما و هم شما مال منین، همه تون میان تو شکمه من. این نفس پاکیشون چنان با این جمله تأثیر رو این افراد گذاشت، همه گفتن ما گذشتیم، مگه ما مال ما بود، ما وقف کردیم. بعدم یک بنای مذهبی اونجا درست شد. قرار این که اونی که از زمین 100 متر خونه گرفت اون بهره ای نبرد. حالا بنده که مثلا مستاجرم با شما که خونه دارین خیلی با هم فرق داریم. فرق ما با هم تو چیه؟ یه وهم، یه کاغذ. بیشتر از اینه؟ بنده هم دارم استفاده میکنم، اونی هم که نداره خونه از خودش داره استفاده میکنه. یه وقتی یه بنده خدایی به ما گفتش که یه ماشین بگی. گفتم من اتفاقا یکی ندارم، 1000 تا هر کدوم دلم بخواد سوار میشه. حالا اسمش باشه این که مال شماست، در دل دوام میکنه، مال شماست. عالم را وهم داره اداره میکنه، نفوس وهم زده ای که همینجا اصحاب خیالات و اوهام. بعد حالا کار نداریم، اونی که خونه از خودش داره بیشتر از شما که تو اون خونه دارین زندگی میکنین. شما با صاحب خونتون چه فرق دارین که اون طبقه بالا شما طبقه پایین؟ او خیلی بیشتر از در و دیوارا میتونه استفاده کنه که شما نمیتونین استفاده کنین. نه مال اونه نه مال شما، نه مالک مالکه نه مستاجر مالک. بگذاریم. غرض این که آنی از زمین استفاده کرد که زمین او رو به آسمان رسوند، بگر نه از زمین استفاده ای نکرد. چه استفاده ای کرد؟ همه حیوانات گرگ و گوسفند دارن از زمین استفاده میکنن، بهتر از من و شما. بهترین آهوهای لذیذ که شما تو عمرتون یه بار هم 1 کیلوشو نخوردین نصیب گرگه دیگه. خب پس آیات طبیعی که قرآن ذکر کرده برای اینه که انسان رو به خدا متصل کنه و به این کیفیت متعلق ایمان اصلا واقع بشه. البته اینا بحثای دیگه تفصیلی، هر کدوم از این گوشه های بحث رو بخوایم باز کنیم خیلی مفصل میشه و شاید تا آخر عمر هی بخوایم از این بحثا بکنیم. به همین خاطر که عرض کردم بقیه این استخون بندی بحث را دوستان توجه بفرن رو بقیهش فکر کنن. یعنی وقتی که بحث از این میشه که خدای حکیم که نخواسته کتاب اختر فیزیک بنویسه و گزاره های پراکنده هم به حسب ظاهر گفته، نیامده یه فصلی باز کنه بگه من دارم قدم به قدم موارد شکلگیری آسمان را از نقطه صفر تا نقطه کنونی بیان کنم. این هم نایمده این کار انجام بده. یه فصل علمی رو مفصل پشت سر هم گفت، اما این طوری بیان کرده پس حکمتی داره، باید رو حکمتاش تأمل بشه انشالله. این از این سوال. نکته دیگه یه نکته راجع به اهل البیت تذکر بدم و آن این که آنچه از مواردی که مربوط به اهل البیت علیهم السلامه و آنچه از خطاهایی که اونا به خودشون نسبت میدهند، کثرت شهواتی که میگن، غفلتی که میگن، و آنچه از استغفارهایی که انجام میدن، اینا قبلا تذکر داده شده. اینا ذنبهایی که ذنب عرفانی محسوب میشه، نه گناه اخلاقی و نه گناه فقهی. بنابراین خطایی کرده باشن در سطح فقه و حقوق و واجب و حرام قطعا غلطه، خطایی کرده باشن در سطح اخلاقی و چه بدونم بحث همین چیزی که معروفه تحت عنوان چی میگن؟ ترک اولا. اگر مقصود از ترک اولا یک ذنب ایمانی و اخلاقی باشه، اینم قطعا ناپذیرفتنیه. مگر مقصود از ترک اولا اصطلاح متعارفی که در فقه گفته میشه نباشه؟ در فقه ترک اولا معادل گناه اخلاقیه، یعنی واجب و حرام نیست، مستحبی را یا مکروهی را بلا وجهن انجام نده یا مکروهی را انجام بده، اینم قطعا نیست. سطح انبیا مبرای از اینان، نه ذنب اخلاقی دارن و نه ذنب فقهی حقوقی. قبلا این بحث رو به مناسبتی شاید انجام دادیم، بحث مفصل و دامنه داری هم هست. سطوح دیانت سه سطح حد اقل، خود اون سطوح در خودش باز سطوحی داره. مثلا تو فرمودن درجات محبین خودش 70 درجه است، باز بالاترین درجه محبین مثلا پایین ترین درجه اهل ایقان و یقینه. اینا درجات فراوان بسیار زیاد داره. خب این یک نکته. پس سطح دیانت اسلام که مطلوب هم نیست، لازمه ولی مطلوب نیست، یعنی نمره قبولی مردود نشده، تجدید نیاورده، ولی معدلش 14-13 است. خب هیچ کس نمیگه به به آفرین چه بچه لایق خوبی، تو 10 گرفتی معدل، همه هم یه ضرب قبول شدی، توبیخ داره. گرچه تنبیهی که ردش کنن نداره. این سطح دیانت اسلام، سطحی که تمام واجبات و حرامها را فرد ملتزمه، لازم است ولی کافی نیست، خدا نمیپسنده این را. بنابراین اگر شما یه جایی از اولیاء خدا شنیدین که ازشون راجع به سلوک سوال میکنن، بعد گفتن که انجام واجبات ترک محرمات، فکر نکنین ته خط، این سر خط، ابتدای خط. و اگر در روایتی برخورد کردین که هست این روایت که عتق الناس کسی است که مثلا وارد حرامهای الهی نشه، اینا توضیح خاص خودش رو داره. دین یه دونه روایت که آدم ببینه نیست. قبلا این عرض کردم کار خطیریه با روایات، با آیات، با یعنی آدم باید احاطه داشته باشه، چون آدم یه چیزی بدون به ذهنش میاد، وقتی میتونه بگه اطمینان پیدا کنه که اولا تمام نظرات مختلف راجع به اون موضوع را بداند. دو، یعنی مثلا میگه که امام صادق برای این مثلا چی نکردن، قیام نکردن که یار نداشتن. خب یکی میذاره کف دستش میگه 4000 شاگرد پس چی بودن؟ همشون از دم بی ثبات و بی شخصیت بودن؟ بالاخره 900 تاشون خوب نبودن؟ بعد نظرات مختلف را بداند. دو، علاوه بر این که میداند، بداند که هر کدوم از نظرات چه ادله‌ای دارن. این دو. سه، برای اون نظر بتونه دلیل ارائه کنه. چهار، بتونه ادله اون طرف‌های مقابل، چون طرف‌ها هم هستن، یه طرف نیست. شما کمتر مسئله ای تو فضای علوم اسلامی از عقاید و اخلاق و احکام و تاریخ و سیره و اینا پیدا بکنین که دو تا طرف داشته باشه. توجه فرمودین؟ معمولا 3، 4، 5، 6، 10 طرف گاهی وقتا پیدا میشه. شما این تحلیل جریان کربلا رو ببینید، بیش از 10 نظریه است. کار راحت نیست همیشه دو تا طرف داشته باشه، اصالت وجود یا اصالت ماهیت، دو تا طرفش هم مثلا باطله. ادام تو همین اصالت وجود و ماهیت هم 4 نظره، دو نظر نیست، معمولا نظرات متعدد. بعد بتونه ادله اون اطراف دیگر رو نقد کنه، نقدی که نکرده باشن و اونا جواب داده باشن، نقدی که طرف جواب نده دیگه، یا جواب معقول و منطقی اندالعقل نداشته باشه. چون گاهی وقت آدم نقد میکنه، این بحثای درس خارجو که نگاه کنی اینطوری میگه فان قلت، خودش اصلا نقد میکنه، میگه قلت، باز اگه به این اشکال گرفتی اینجوری جواب میدم. اون نقد نهایی، نه نقدی که همونجا 10 تا جواب طرف بهش آدم بده و جوابای قانع کننده باشه. به یک نقد کار تمام نمیشه، باید به یک جایی برسه تا طرف ساکت بشه، بفهمه این فرد دیگه جواب نداره، این پس نظریه قابل اتکا نیست. بعد نقدهایی هم که رتبه چهارم، نقدهایی هم که به ایشون میشه، به اون نظریه میشه، بتونه پاسخ بده. اونم پاسخ درخور که فرد را یا قانع کنه اگر حق پذیره، یا ساکت کنه، نتونه ردش کنه دیگه، رد منطقی نتونه داشته باشه. اون وقت میتونه بگه که این مطلب مطلب حقیه، درستیه، تازه اونم تا اونجایی که او فهمیده دیگه. انسان که معصوم نیست، دری به خطا در فضای انسانی هم به صفر نمیرسه. خب چه بسیار بزرگانی که به خاطر سیطره علمی که داشتن در زمان خودشون همین کارو کردن، بعدن هم باز بطلان نظریهشون چی شده؟ آشکار شده دیگه. سالیان سال، بلکه هزاران سال، مثلا نظریه حکمت مشاء حاکم بوده و شاید در خیلی از مسائل این کارو کرده، بعدن دیدن نه درستم نبوده، یه مطالب بوده نه به ذهن خود اون صاحب نظر رسیده، نه به ذهن اطراف، به ذهن اون رقبا. خب این تو همون غلط خودش بر بقیه تفوق پیدا کرده، ولی مطلبش حق نبوده. خب این بگذاریم از این، داشتیم این را میگو. سطوح دیانت، سطح ایمان فوق سطح اسلامه، یعنی دیگه کسی که در سطح ایمانه مشکل یک واجبی رو ترک کنه، حرامی رو انجام بده نداره دیگه. اون که دائم چشش میلغزه که تو سطح اسلام هم نیست، سطح ضعیف الایمانه، مریض القلب اون آدم. مثلا قرآن یکی از علائم مریض القلب را که همسایه دیوار به دیوار منافقه و بلکه درجاتی از نفاق در وجودش هست اینه که چششو کنترل نمیکنه. مشکل اخلاقی داره در مسئله مسائل ناموسی و اخلاقی. بعد این در دو سه جای قرآن هم بیان کرده این مطلب رو. اونی که همه واجبات و همه حرام ها رعایت میکنه شد مسلمون شسته رفته، تازه مسلمون شد نمره 10، که خدا نمیپسنددش. و الا نقصان در اسلام داره، که نقصان در اسلام میشه ضعف ایمان یا مرض قلبی یا نفاق، این سه تا. بعد پس اونی که در سطح ایمانه از خطای واجب و حرامی گذشته، و اونی که در سطح احسان و عرفان قرآن ایقان حرکت میکنه از خطای اخلاقی که مستحب و مکروه را بی اعتنا گذاشتن، اونم اهم از مستحب و مکروهات اخلاقی، اعتقادی و رفتاری اینا گذشته. انبیا در سطح عرفان حرکت میکنن، معنا نداره که مستحبی را انجام ندن یا با مکروهی را انجام بدن. در حال عادی دیگه، در اضطرار که تکلیفشون چیز دیگه است. بنابراین ترک اولاد از ساحت انبیا دوره. این دو برای کدوم انبیا؟ برای تمام انبیا. انبیا در سطح عرفان ترک اولاد نداره. پس زن بهشون ذنبیه که طبق قواعد فهم ما جور نیست. چون ما چیا رو میفهمیم؟ واجب و حرام های اخلاقی، اعتقادی، رفتاری، و مستحب و مکروه های اعتقادی، اخلاقی، رفتاری. فوق اینا ما اصلا چیزی داریم؟ داریم. ما خبر داریم؟ اکثرش رو نه. اگر قرآن چند تاشو بیان نکرده بود خیلی هاشو اصلا نمیدونست، هیچیش نمیدونستیم. یعنی یه چند تایی را قرآن ذکر کرده، چندین تایی را، البته چند تا نه، خیلی هاشو ذکر کرده. ولی اون آیات اتفاقا میشه جز آیات متشابه برای ما. همونایی هم که قرآن ذکر کرده میشه جز آیات متشابه، مثل جریان حضرت آدم، مثل جریان حضرت یونس، متشابه برای ما. نباید آدم دست بزنه وقتی که نمیداند. حضرت یونس، حضرت رسول میفهمد که وقتی در شکم ماهی قرار گرفت، در معراجش بود، فهمودن معراج من به آسمان ها بود و معراج برادرم یونس در شکم ماهی بود. تعجب فهمیدن، یعنی یک کلاسی برای ارتقاء حضرت یونس بوده. بعد به چه کیفیتیه؟ چه میدانیم چی؟ مگه لازم همه چیز را بدانیم؟ مگه لازم انسانی که قدش به اندازه 1 میلیمتر هم نیست بخواد راجع به سالهای نوری آسمان نظریه بده؟ مگه ارتفاع این سقف چقدر؟ مثلا چشش کار نمیکنه که برسه، بچه حرف بزنه. البته این به معنای اینه که این آیات فقط خونده بشه و ثواب بریزه آدم تو کیسش، نه، باید بفهمه، منتها به آستانش برسه و بفهمه، نه اینکه هنوز مقدمات رو کسب نکرده اظهار نظر کنه و بعد زمین بزنه، هم خودش رو هلاک کنه هم دیگران رو. آیات متشابه برای متشابه ماندن نیست، به اینکه فهمش حاصل بشه، منتها باید دادم بدونه. یعنی نمره حضرت یونس 20ه، 20 با هزاران هزار آفرینه، هم از لحاظ اخلاقی هم از لحاظ فقهی. از لحاظ عرفانی هم نیاز به یک آمادگی بیشتر داشته. حالا اون داستانش خیلی مفصل. این پس جز متشابهات عمدتاً برای ما. این ساحت اهل عرفان قرآن که انبیا و اولیا باشن، اولیای خدا. و اما تو همین ساحت یک قرقگاه خیلی ویژه داره خدا، یعنی کسانی هستن که در یک ساحتی قرار دارن که اونا دیگه با انبیا مقایسه نمیشن، اونم اهل البیت علیهم السلام. قطعا کثرت شهواتی امیرالمؤمنین اصلا قابل قیاس با حضرت یونس نیست. اون زن به عرفانی خودش رو داره. از تعمیر چی میگه نمیدونیم، یعنی ما نمیتونیم با سطحی که داریم حضرت یونس رو تحلیل کنیم و حضرت یونس با سطحی که داره نمیتواند، یونس ها ابراهیم نمیتونه تحلیل کنه امیرالمؤمنین رو، از سطح ادراک اونا بالاتره. حالا ما بشیم جای حضرت ابراهیم و بالاتر بخوایم حضرت امیر رو تحلیل کنیم، بگیم چیه اینا؟ توجه فهمیدین؟ آدم باید قدر خودش رو بداند. وقتی که میفهمد که جز خدا و من کسی تو را نشناخت، شامل انبیا هم میشه. بنابراین اتفاق خود خدا هم تذکر داده، ولا تکن کصاحب الحوت. صاحب حوت خطایی نکرده که خدا به پیامبر میفهمد مثل صاحب حوت، مثل حضرت یونس نباش. اون اصلا تحلیلش تحلیل خاصی حضرت یونس. حضرت یونس دقیقا مطابق امر خدا عمل کرده، یک سر سوزن تخطی نکرده، باید آیاتش تحلیل بشه. روشن نیست در این سطح فعلا. پس چرا میگه مثل اون نباش؟ اصلا انبیا اینن، انبیا کسانی هن که اسمت یعنی چی؟ معنای اسمت اصلا یعنی همین، یعنی جز به امر خدا عمل، به امرهی یعملون، این معنای اسمت. و اگه این طوریه خطاش و تخطئش و توبیخش و بعد استغفارش باید با این محکم حل بشه. بعد تازه فوق اینها حضرت عذرات اهل البیت هن، اونا رو خیلی باید با احتیاط حرکت کرد. چه هست بین خودشون و خدا خودشون میدونن. یه چیزایش ممکن آدم به ذهنش بیاد، اگر دلیل داشته باشه. تازه همه مطلب نیست. بارها اینو عرض کردم که خداوند بعد از این که میگه آفرین و به به، بعد میگه استغفار کن، پیغمبرم استغفار بکنه. وقتی که میگه استغفرهو انهو کان توابا، استغفرهو باید بگه انهو کان غفارا، میگه انهو کان تواب، میگه طلب مغفرت کن. چرا؟ چون که او غفار است دیگه. باید بگه اینا نکته داره، اینا که همینطوری خدا حواس پرت که نیستش که بگه. باید میگفت استغفر انه کان غفار، بعد گفته استغفر انه کان تواب. خب میگفت و تو انه کان توابا دیگه. این آیات آیات مشکلیه، به راحتی به چنگ نمیاد که چی میخواد بگه. که اینا مربوط به رسول الله، در سطح رسول و نبوی داره حرف میزنه. اینجوری نیست به ذهن ناقص بنده سری بیاد دو تا وجه بگم آه استغفر های نکنه تمام اینو داره میگه. نه، همونطور که عرض کردم بارها هم این عرض شده، وقتی که آیات قرآن داره میگه، آیات قرآن ناظر به صحنه هاست داره میرزه تو الفاظ. مثل کسی که داره مثلا فرض کنید که اون شیشه مشجر رو اونجاست رو میبینه، داره توصیفش میکنه، بعد حالا بیاد توی یک عالمی که اصلا شیشه خبری از شیشه نیست، شیشه وجود نداره، بعد اون شیشه مشجره رو داره تو الفاظ میرسه. بنابراین کلمه به کلمش، واو به واوش، حکایت از یک حقیقت داره. اینا رو باید توجه کرد. بالاخره این مطلبم مطلب اساسیه. حالا بعضی ها توجیهاتی برای استغفار معصومین داشتن، ما هم با خیالات خودمون یه سالی آدمه راجع به این استغفار معصومین، چون خیلی سوال شده بود، بحث عصمت سوال بود، 10-11 تا دلیل آوردیم، یعنی توجیهی که به چه وجهی موجه میشه استغفار معصومین. خیلی سال پیش بود، البته یادم نیست چه سالی بود، اما همش باید آدم در صدرش چی بذاره؟ شاید، احتمالاً، نمیدانیم، فوق این هاست. اینا شاید بخشیش باشه. توجه فهمیده؟ چون خود حضرت امیر در توصیف اهل البیت میفهمد اینا همونطور که در زندگی روزمره قرار دارن، ارواحشون در محل اعلاست، تنازل نمی کنه. صاحب الدنیا، چند بار اینو خوندیم، به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا. کارهای دنیوی روزمره شون رو با بدنهای انجام میدن، گویی اصلا سطح اراده شون تو عالم ملکوته، که روحشون در همون حال که با دنیا حشر و نشر دارن در محل اعلا سیر میکنه، در ملکوت اعلاست، یعنی در عالم وصال منقطع نمیشن. وقتی که خدا میگه تبتل الیه تبتیلا، انقطاع تام داشته باش، یعنی پیغمبر قول خدا، چند بار عرض کردیم، فعل خداست، یعنی تبتل رسول اکرم محقق شده و خدا گزارشش هم داره میده، و مرتبه ای از تبتل را با هر بار این قول تحقق پیدا میکنه، مرتبه ای از مراتب انقطاع تام برای رسول حضرت حاصل میشه. یک صد هم نیست، اینا همه مشکک. خب اگر حاصل شده این یک، در تمام حالات و آناتم هست و هیچ غفلتی هم نیست، هیچ انقطاعی هم از عالم وحدت حاصل نمیشه، این چجوری استغفار معنا پیدا میکنه؟ این یک. دو، اگر عصمت و طهارت یعنی این که خداوند هر چی اینا انجام میدن امر خداست، پس لما اذنت لهم یعنی چی؟ که تترکنا الیهم شیئا قلیلا یعنی چی؟ نزدیک بود بلغزی، چرا این کار رو کردی؟ این که امر خداست که، پس توبیخا چیه؟ پس استغفاراش چیه؟ این استغفار کردن مثل این که خدای از این که من به امر تو عمل کردم استغفار میکنم معنا داره؟ نه، چیزش دم دستی نیست که هر بی سر و پای مسبنده بتونه راجبش حرف بزنه. بعد ببینیم چی گفتن، خودشون چیزی گفتن، توضیحاتی دادن یا ندادن. نه، اینا رو بهش توجه نکنه آدم، یه دفعه میگه آها این علتش این بوده، این که گفتم باید جوانب رو، اطراف مسئله رو، یه دفعه میگه استغفار با علت این بوده، بعد میگه اه پس این با تبتل الیه تبتیلا رو مگه نخوندی؟ این که میگه اینجوریه، ارواح ها معلقتون بالمحل الاعلا پس چیه؟ اون که میگه اصلا همیشه هستن با خدا. ان که اون ورا ببینه بگه همیشه اینجوریان به امرهی یعملون، پس استغفارهایی که از کاراشون میکنن چیه؟ خدا میگه چرا این کارو کردی چیه؟ در حقیقت خدا میگه چرا به امر من عمل کردی؟ معنا داره این حرف؟ تعجب فهمیدی؟ خب اینا گاهی وقتا همینجور سوال بی جواب هم میگیم که آدم یه دفعه فکر نکنه به ته معارف رسید و به سطح اولیش هم ما نرسیدیم. این هم که سوال مطرح میشه نه به این معناست که یعنی بنده بلدم و سواله، مثلا بعد دادم اینا بتونه جواب بده، تلاش بکنه دیگه به این سطح برسه. قبل از این که اگر بزرگانی هم ما تعهد به علامه ها ندادیم، ما موظفیم نسبت به کی متعهد باشیم؟ اهل البیت. همونطور که خدا رحمت کنه غریق رحمت باشن مرحوم علامه طباطبایی، وقتی که این کتاب شریف بهار الانوار را حاشیه می زدن تا 5-6 جلدش بیشتر هم نرفت. بعد اونجا بعضیا گفتن آخ این روایتی که در نقل شده و مرحوم مجلسی مثلا اینجا توضیح داده یا تلقی به قبول کرده، شما چرا دارین رد میکنین؟ مرحوم علامه طباطبایی فهمده بودن که ما موظف به دفاع از امام صادقیم و اونجایی که فرمایش مرحوم علامه مجلسی که خودش یکی از سربازان همین صف بوده، خودش یکی از همرزمان ما بوده، مثلا اگر اونجا یه حرفی زد که اون حرفش منجر به آسیب به حریم مکتب امام صادق شد و ما اونجا امر دائر مدار این شد که از امام صادق دفاع کنیم یا از مجلسی، خب معلومه که اون که باید دفاع بشه مجلسی. این جاریه، همه جا هست، چه علامه مجلسی چه خود علامه طباطبایی. اگر فرمایشی هر کدام از بزرگان گفتن و با محکمات اهل البیت منافات داره، باید یا تعویلش کرد یا کنار گذاشت. حتی این به معنی نیستش که همین الان محقق هست همچی فرمایشی گفتن که باید کنار بذاریم ها. باید بالاخره درست فهمید مطالب بزرگان را، باید درست فهمید که به سلامت هم نزدیکتر که بگیم یه سطحیه که ما نمیدانیم تا زمانی که خدا علمش را به انسان بده. اون از این متشابهات غلیظه، اینایی که عرض کردم این از اون متشابهاتیه که بسیار به چنگ آوردنش سخته، چون متشابهات سطوح داره، بازگشتش هم به چیه؟ به اوج و ارتفاع و میزان این ارتفاع مطلبه. اگر ارتفاع مطلب خیلی زیاد باشه، درجه وصول بهش خیلی کم میشه دیگه. و ما امری رفیع تر از شؤون اهل البیت دیگه نداریم تو این عالم. یعنی متشابه ترین متشابهات، متشابهات رو مربوط به خود اهل البیت، یعنی از خدا که بیایم پایین در مورد غیر حق تعالی که غیری هم ندارد بخوایم صحبت کنیم، سخت ترین، مشکل ترین و پیچیده ترین متشابهات آیات راجع به رسول اکرم و اهل البیت و بعد به ترتیب الامثل و فالامثل، هرچه بالاتر میزان تشابه و پیچیدگیش بیشتر، به حدی که گاهی وقتا اینقدر آیه متشابه که دیگه اصلا احساس متشابه بودن هم نمی کنیم ما. این عرض کردم برای که ما یکی از چیزهایی که یک شب یکی از دوستان سوال کردن، فرمودن که چه چیزی، چی بود سوال؟ راه میانبر یا چه چیزی؟ کپسول بود چه؟ کپسولی که آدم را یه دفعه بالا ببره. شاید یکی از اون کپسول های بی نظیرش ارادت و خضوع در مقابل اولیاست. تمام و از اون طرف هم از اون چیزایی که بی بدیل انسان را به زمین میزنه، بی جسارت در مقابل اولیاست. گاهی وقتا جسارت، جسارت ناخواسته است ها، یعنی آدم عمدی در کارش نیست. بهت خدا میفهمد که اگه پیغمبر داره با این صوت حرف میزنه، شما با این درجه حرف بزنین، مثلا بگین یا رسول الله، میگه عملتون حبط میشه. نظر بی تربیتی ها. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اگه پیامبر داره با صوتی حرف میزنه، شما با صدای بالاتر حرف نزنید. حالا این یک معنای ظاهری داره و معانی باطنی. ولا تجهروا له بالقول، جهر در گفتار در مقابلش نداشته باشین. که جهر بعضکم لبعضن، مثل اینکه با هم دیگه حرف میزنید. که چی میشود؟ ان تحبط اعمالکم، همه عملتون نابود میشه. و انتم لا تشعر، خودتون نمیفهمی از کجا خوردی. خدا به اولیاش حساسه به طور کل. یه شب عرض کردم به یه کسی که و اهل البیت را پذیرفته باشد به عنوان معصومین، اهل بیت عصمت و طهارت، خدا اسمش گذاشته ولی من. همین که پذیرفته باشه، ولو همین پذیرش سطحی اولیه، راجع به خودشون چه حساسیتی داره خدا میدونه. اینکه در مورد جریان عاشورا داریم که ملک و ملکوت گریستن، اینا بی حساب که نیست، اینا اثر اون جلوه اسماء خداست. همه عالم اصلا متاثر شدن. بکت له السماوات و الارض، زیارت اول یا دوم حضرت عبدالله. و من یتقلب فی الجنت و النار، هر کی تو بهشت و جهنم گریه کرد. این چیز عجیبیه. ملائک اصلا انفعال ندن، گریه انشی بکنن ملائک. برصورت خداوند خیلی حساسه به اولیاش. از ابتدا هم هر کسی زمین خورده و شدید هم زمین خورده، کسایی بودن که ادب مع اولیا را رعایت نکردن. ولی یه زمان ابتدای خلقت حضرت آدمه، شیطان با اون زمین خورد، سامری با حضرت موسی زمین خورد، با هارون زمین خورد. هارون هست، اون اظهار فضل برای خودش کرد. بلعم با حضرت موسی، اینا همه برای خودشون کسایی بودن، از اصل اهل معرفت بودن. میگه که من چش برزخیش باز شده. قرآن میگه به بلعم اصلا آتیناه و آیاتنا. ما تو محفلمون، تو دوستانمون مستجاب الدعوه داریم که مریض بیارن اینجا سرطانی، میگه به اذن خدا بلند شو، انشاءالله شفا بگیری بلند شه. بلعم این بود. یادم معمولی نبود که. دیدیم کسی اینجوری باشه؟ قدیسی بود برای خودش. با اولیا امتحان میکنه خدا و کسایی که زمین خوردن و کسایی هم که رفیع شدن، رفعت پیدا کردن، کسایی که ادب کردن. چند تاشو شمردیم دیگه دو جلسات. عمدتاً اینطوریه، یعنی واقعاً یه دفعه اصلا هرچی چی شد یه ادب کرد به کجا رسید. سجیبه هر دیگه، هر نمونه خوبیشه. کسی که بزرگترین ظلم کرد دیگه، راه رو بس دیگه. اگه راه هم میکرد و به دستور و عبیدالله عمل نمیکرد، حضرت باز بود دیگه مسیرش، بس جلوی حضرت و به اون دستوری که داده بود که سخت بگیر در تنگنا قرارش بده عمل کرد. در تنگنا قرار داد حضرت رو، بالاخره ادبش نجاتش داد دیگه. این یه چیزی که از گردم خیلی مهمه. اگه کسی دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیمم کن اگر تو را دست رس است. گفتم که الف، گفت دگر، گفتم هیچ. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. همون چیزایی که شب قدر گفته شد، شبهای قدر، همین یک یه حرف. کسی هم که اهل درس خوندن نباشه، شما هزار الف با برش بگو، گره ای باز نمیکنه. اونی هم که اهلش باشه همین را میشنوه، مثل این گوینده بیچاره عمل نمیکنه که خودش بگه و خودش محروم باشه. بعد با امامش نفس میکشه، با امامش میخوابه، با امامش بلند میشه، ورد زبانش صلواته، ورد زبانش یا امام زمانه، ورد زبانش. یه بار عرض کردم حضرت آیت الله جوادی می فهمدن، گفتن مرحوم آقای به نظرم از آقای شیخ محمد تقی آملی یا آقای شهرانی، یادم الان دقیق تطبیق نمی کن، فهمدن که این درسای خارجه که داشتن رو یا بعضی از درسایی که نوشته بودن رو ما ازشون خواستیم بگیریم که مثلا مطالعه کنیم نوشته هاشون و اینا. بعد فرمودن که هیچ صفحه‌ای نبود که الا اینکه بالاش نوشته بود یا صاحب الزمان ادرکنی الغوث یا صاحب الزمان، السلام علیک یا صاحب الزمان. این کسی یادش نداده که تو بالای همه صفحه ها بنویس. الان ما گفتیم ازشون یاد گرفتیم، ما که حالش رو نداشتیم که. اون حالش رو داشت آقای جوادی هم فرمودن ما که بی حال بودیم عداشو در میاریم مثلا، اون که خودش حالش این باشه، خودش. واه راه طی میشه دیگه. و الا به هزار گفتن و به هزار شنفتن. اینم که ما الان عداشو در بیاریم خوبه ها، خوب عداشو در بیاریم، منتها فقط اینجا عداشو در نهاریم. این عدا ما رو به چی برسونه؟ به همون حاله برسونه. گفت تباکی کن تا حال بکای واقعی در شما به وجود بیاد، نه اینکه تباکی کن تا آخر عمر عدای گریه کردن در بیاری. این تباکی برای اینکه قلب قاسی رو کم کم انسان نرم کنه، یعنی در جا بزنه و تباکی کنه، این که نشد کار که. خدا ان شاء الله به همون شرح زد بده. الحمدلله.